ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در فرانسه و آلمان 14 نفر در ارتباط با شبکه‌های اسلامگرا بازداشت شدند. سطح هشدار امنیتی در بلژیک به درجه 3 افزایش یافت. و وزیر خارجه آلمان میگوید مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده است. در فرانسه 12 نفر دیگر در ارتباط با حملات هفته گذشته در پاریس بازداشت شدند. روزنامه فرانسوی لوموند روز جمعه به نقل از منابع قضایی گزارش داد که 9 مرد و 3 زن توسط پلیس ضد ترور فرانسه در نقاط گوناگون این کشور دستگیر شدند. پلیس فرانسه در جستجوی شبکه‌ها و راه‌های لوجستیکی کمک به افرادی است که هفته گذشته 17 نفر را در پاریس کشتند. در برلین پایتخت آلمان نیز روز دوشنبه 2 نفر به اتهام عضوگیری برای گروه خلافت اسلامی بازداشت شدند. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در محل سوپرمارکت یهودی در پاریس حاضر شد و با گذاشتن گل به قربانیان این واقعه ادای احترام کرد. در حمله امدی کولیبالی به این سوپرمارکت 4 نفر کشته شدند. در پی حملات پلیس ضد ترور در بلژیک، سطح تهدید امنیتی در این کشور روز پنجشنبه به درجه 3 از مجموع 4 درجه افزایش یافت. بنابر جزئیاتی که سخنگوی دادستان فدرال بلژیک به خبرنگاران ارائه کرد، پس از تحقیقات در مورد گروهک تروریستی، پلیس ضد ترور حدود 10 عملیات در شهرهای ورویه، بروکسل و آلویل ورد انجام داد که در پی آن 2 تن از اسلامگرایان افراطی کشته شدند. به گفته دادستان بلژیک، برخی از اعضای این گروه به تازگی از سوریه بازگشته بودند و قصد داشتند حملاتی بزرگ را سازماندهی کنند. در جریان این عملیات 1 نفر نیز دستگیر شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در برلین با همتای آلمانیش فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در نشست خبری مشترک وزیر خارجه آلمان گفت مذاکرات هسته‌ای وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند. آقای اشتاینمایر تصریح کرد که راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید به صورت دائمی مسدود شود و در عوض تحریم‌ها نیز گام به گام لغو شود. محمد جواد ظریف نیز در این کنفرانس خبری گفت 11 سال از دست رفت و باید از فرصت فعلی برای دستیابی به عدالت، صلح و امنیت استفاده شود. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتین رئیس جمهوری این کشور را متهم کرد که در تحقیقات مربوط به پرونده معروف به آمیا یا انفجار 20 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس پنهانکاری می‌کند. به گفته این دادستان کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین به خاطر خرید نفت از ایران فشار آورده است که اتهام‌ها نادیده گرفته شود. با این حال هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین این اتهام را بی‌پایه و پوچ خوانده. انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال 73 که به ایران و حزب الله نسبت داده شد 85 کشته بر جای گذاشت، اما ایران و لبنان بارها دخالت در این بمبگذاری را تکذیب کردند. باراک اوباما و دیوید کامرون، اجازه بدید که در اینجا همکارم اعلام میکنن که برنامه هفتگی 4 کنج آماده است، بشنویم.
سلام، به برنامه این هفته 4 کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. آبجوسازی در ایسلند در حال درست کردن آبجو از بیضه یک نوع نهنگ. این آبجو قراره که در جشنواره زمستانی موسوم به توری عرضه بشه و از بیضه نهنگ تیغباله که در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار داره تولید میشه. روزنامه گاردین نوشته که برای درست کردن آبجوی کالور دو بیضه نهنگ تیغباله رو به شیوه سنتی دودی میکنند. مخالفان این آبجوهای حیوانی معتقدند که این نوآوری میتونه مقدمه‌ای باشه برای به بازار اومدن آبجوهای مشابهی از بیضه ببر، فیل یا حتی کرگدن. صید نهنگ تیغباله سال 2013 میلادی بعد از 2 سال ممنوعیت از سر گرفته شد. گوشت نهنگ تیغباله که دومین موجود عظیم الجثه زنده در دنیا به حساب میاد، عمدتاً به کشور ژاپن صادر میشه.
یه سکه 1 سنتی آمریکایی متعلق به اواخر قرن 18 میلادی در حراجی به قیمت حدود 2.5 میلیون دلار فروخته شد. به گزارش رویترز، جزو اولین سکه هایی بوده که در آمریکا ضرب شده و تخمین زده میشه که فقط 10 عدد از این سکه موجود باشه. یک طرف این سکه نیمرخی از بانوی آزادی است و دور تا دورش هم نوشته آزادی سرمنشأ علم و صنعت. طرف دیگرش هم در وسط یه حلقه گل کلمه 1 سنت ثبت شده و دور تا دورش هم اسم کشور ایالات متحده آمریکا.
سایت جستجوگر گوگل روز دوشنبه این هفته به مناسبت 11 سال ورود پیرترین دانش آموزی که دوره دبستان رو شروع کرده طرحی رو در سایت خودش قرار داد. بعد از اینکه دولت کنیا تحصیلات ابتدایی را عمومی و رایگان اعلام کرد، کیمانی ماروگه 84 ساله شهروند کنیا سال 2004 میلادی، یعنی 11 سال قبل، با وجود مخالفت‌های والدین دانش آموزان و مسئولان محلی برای اولین بار وارد دبستان شد و در کنار بچه‌های 6 ساله کلاس اول دبستان نشست. آقای ماروگه گفته بود که انگیزش از سواد آموزی اینه که بتونه کتاب انجیل رو بخونه و حساب کردن رو هم یاد بگیره. کیمانی ماروگه که در کتاب رکوردهای گینس به عنوان سالمندترین کسی که تحصیلات ابتدایی را شروع کرده ثبت شده و در سال 2005 میلادی، یعنی 1 سال بعد از شروع تحصیلاتش، به سازمان ملل در آمریکا رفت تا درباره اهمیت آموزش سخنرانی کنه. گوگل نوشته که طراحی مربوط به کیمانی ماروگه برای یادآوری این نکته است که هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست.
رستورانی در مرکز چین به مشتریان زیبا غذای رایگان عرضه میکنه. این رستوران که در شهر ژنگژو قرار داره اعلام کرده که روزانه 50 نفر از مشتریان خوشقیافه‌ای که به این رستوران برن از پرداخت هزینه غذا معاف میشن. این مشتری ها قبل از سفارش غذا به بخش تشخیص زیبایی برده میشن و ازشون عکس گرفته میشه و قضاوت بر عهده هیئتی از جراحان پلاستیکه. زیبایی بر اساس طرح چهره، چشم‌ها، بینی و دهان تعیین میشه. روزنامه دیلی تلگراف نوشته که پیشونی برجسته از جمله امتیازها در این معیارهای زیباییه. مقام‌های محلی که از این تبلیغات خوششون نیومده گفتن که این موضوع به چهره شهرشون لطمه میزنه. رسانه‌های چینی گزارش دادن که ماموران امنیتی برای برداشتن این علامت تبلیغاتی به این رستوران کره‌ای رفتن. البته صاحبش گفته که سر حرفش مونده و طرح غذای مجانی برای خوشگل‌ها رو متوقف نخواهد کرد.
روحانی اهل عربستان سعودی در حکمی درست کردن آدم برفی رو به دلیل غیر اسلامی بودنش ممنوع اعلام کرده. بعد از اینکه اخیراً در شمال عربستان برف و کولاک اومد، در یکی از سایت‌های مذهبی این کشور این سوال مطرح شد که آیا پدران میتونند برای بچه‌هاشون آدم برفی درست کنند یا نه؟ خبرگزاری رویترز نوشته شیخ محمد صالح المنجد در جواب درست کردن مجسمه برفی حتی به منظور بازی و سرگرمی رو مجاز ندونسته. امسال 3 زمستان پیاپی هست که نواحی مرتفع استان تبوک در شمال عربستان سعودی در مرز با اردن با سرما و برف مواجه شده.
دولت هند یک کارمند رو که در 24 سال گذشته در مرخصی بوده بالاخره اخراج کرد. رویترز نوشته که در هند مقررات حاکم بر مشاغل دولتی طوریه که کارمندان دولتی از لحاظ امنیت شغلی تا آخر عمرشون هیچ دغدغه‌ای ندارن. با این حال یه مهندس اجرایی که در بخش خدمات عمومی مرکزی مشغول به کار بوده، آخرین تاریخ حضورش سر کار دسامبر سال 1990 میلادیه، یعنی 24 سال قبل، و در طول سالهای گذشته دائما در حال تمدید مرخصی بوده. بر اساس بیانیه‌ای که دولت هند منتشر کرده، با وجودی که 2 سال بعد از مرخصی این کارمند دولتی تحقیقات نشون داد که غیبت این فرد عمدی بوده، ولی 22 سال طول کشید که این کارمند از کارش اخراج بشه. بنابر قوانین کار در هند، اخراج کارمندان به هر دلیلی جز خلافکاری های مجرمانه بسیار سخته. البته به تازگی 2 ایالت راجستان و مادیا پرادش با اعمال تغییراتی در این مقررات استخدام و اخراج پرسنل رو آسان تر کردند. نخست وزیر هند هم برای مبارزه با غیبت کارمندها به شیوه جدیدی متوسل شده و ثبت حضور ماموران دولت در سر کار در دهلی نو به وسیله یک دستگاه اسکن اثر انگشت انجام میشه و بعد این دستگاه اطلاعات مربوط به حضور و غیاب رو در اختیار یه سایت اینترنتی قرار میده که در دسترس عمومی قرار داره.
اولین محله ای که با اسم گتو در جهان شهرت پیدا کرد در شهر ونیز ایتالیا وجود داره و قراره به مناسبت 500مین سالگرد شکل گیریش با صرف هزینه ای چند میلیون دلاری ظاهر نوعی براش ساخته بشه. کلمه گتو قرنهاست هم معنی تبعیض و جداسازیه. در این محله یهودی نشین 5 کنیسه متعلق به قرن 16 میلادی و همینطور موزه ای یهودی هست که قرار تعمیر و بازسازی بشند. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا نوشته که شورای حفاظت از میراث ونیز مسئولیت اجرای این طرح 12 میلیون دلاری رو بر عهده داره. انتظار میره که این بازسازی گسترده تا اوائل سال آینده میلادی و همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت اولین گتوی جهان تموم بشه. در اوائل قرن 16 میلادی رؤسای محلی ونیز حکم دادند که تمام یهودیان شهر باید در یک محله متمرکز بشند که اسم این محله به لهجه ونیزی اون زمان گتو گفته می شد. حاکمان ونیز فکر می کردند که به این ترتیب یهودی ها رو از مرکز شهر دور می کنند و با اسکانشون در محلی که به وسیله آب محصور می شه در واقع اونها رو زندانی می کنند. 8 سال بعد از شکلگیری گتو در شهر ونیز، ویلیام شکسپیر، نمایشنامه‌نویس و شاعر برجسته انگلیسی، نمایشنامه تاجر ونیزی رو نوشت. گتو در ونیز به وسیله دیوار محصور بود و دروازه‌های این محله نیمه شب به وسیله نگهبان‌های مسیحی قفل می‌شدند و سحر هم دوباره باز می‌شدند. گتو که در گذر زمان تبدیل به کلمه ای فراگیر برای نامیدن جوامع یهودی در سرتاسر دنیا شد، هنوز تاریخچه‌اش آنچنان شناخته شده نیست. اون زمان هم یهودی ها فقط در صورت برسر گذاشتن کلاهی زرد یا نصب علامت به خودشون اجازه داشتند که در محله های دیگه شهر ونیز رفت و آمد کنند. مقدمه ای برای کارهایی که قرنها بعد نازی ها انجام دادند. بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخونش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون، چی کار باتون میکنم؟